مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر تماس‌های مکرر دوستان در زمینه اوضاع ایران و به ویژه مسائل مربوط به پول و ارز، یادآور میشم که من یک سخن تقریبا 80 دقیقه‌ای درباره تاریخ و تاریخچه پول و ارز و سیستم پولی و چگونگی تغییرات اون رو که شاید برخی از دوستان رو کمی با موضوع پول و ارز و اقتصاد ما پولی آشنا کنه، بر روی فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خودم دارم. همچنین به دلیل تغییرات بسیار با سرعت ماجرای پول و ارز، امروز صبح هم در برنامه صبح رازها و نیازها حدود 15 دقیقه در این باره صحبتی کردم که در امشب بازپخش اون ساعت 11 خواهد بود، ولی دوستان همیشه میتونن اون رو هم از طریق اپ رادیو همراه برگردند و بشنون، هم از طریق آرشیو من هلاکوی آرکایو و یا رازها و نیازها .com. به هر حال امیدوارم کسانی که مایل به شنیدن این گونه موضوع هستن اون رو بشنون. ضمناً اگر دوستانی در این زمینه پرسشی دارن، خوشحال میشم که در حدی که کمی میدانم با اونها گفتگوی داشته باشم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام. الو سلام.
سلام بفرمایید.
وای دکتر، من اینقدر خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
منم همینطور خوشحالم صدای شما رو میشنوم عزیز. بفرمایید.
اصلا باورم نمیشه الان دارم به شما زنگ میزنم. خیلی خوشحالم. من اول از خودم یکم بهتون بگم، من 34 سالمه و از آلمان تماس میگیرم. الان 4 ساله که آلمان زندگی میکنم و به صورت پناهندگی اومدم. 5 تا خواهر برادر هستیم. من بچه آخر خانواده هستم. حالا سوال من اینقدر هیجان زدم،
یعنی شما رو برای که نه، شما نفر پنجمی رو بالاخره، چون همونطور که نمیخواستن خودتون به زور آمدید، به زودی هم بیرونتون کردن. آیا تنها اومدید یا با بقیه اعضای خانواده یا در چارچوب دیگه؟
من تنها زندگی میکنم و هیچ فامیلی و هیچ دوستی ندارم توی آلمان. تنها اومدم. و اینکه نفسم خیلی بند اومده.
حالا بذارید بپرسم شما مستقیم از ایران آمدید یا مدتی کمی سرگردان در کشور دیگری بودید؟
نه، من از ایران به ایتالیا اومدم، از ایتالیا به آلمان اومدم، با هواپیما اومدم، یعنی کشتی، راه کشتی دریایی نیومدم. برای اومدنم مشکلی نداشتم که اومدم، ولی خب و مرحله اولی که برای پناهندگی اومدم همه چی به خوبی اوکی بود. همین. حالا شما سوال
به من بفرمایید که شما در ایران تا 30 سالگی بودید اونجا؟
بله.
چه خوانده بودید؟ چه میکردید؟ کجا؟ آیا با خانواده زندگی میکردید؟ جدا زندگی میکردید؟ چگونه بود؟
من تا 30 سالگی با پدر و مادرم زندگی میکردم و خواهر بزرگ خودم. من بچه آخر خانواده بودم که مجرد بودم، و با بچه اول خانواده که خواهرم بود مجرد زندگی میکرد، و اون سه تا وسطی ها ازدواج کرده بودن.
آکه، چی خوندی؟ چه میکنی؟ نه، اونش جزئیاتش دیگه مهم نیست.
من فناوری اطلاعات برای خوندم توی ایران، و اینکه درسمو تموم کردم، و بعد از اینکه حالا حقی عشق اروپا رو داشتم از ایران زدم بیرون و فکر میکردم توی اروپا میتونم به هدفم برسم و زندگی خیلی خوبی داشته باشم و بتونم راحت تنها مجردی زندگی کنم. و اینکه اومدم به اروپا، توی آلمان الان هستم متاسفانه، و دوست ندارم این کشور رو، چرا؟ به خاطر زبان سختی که داره، و اینکه خیلی ناراحتم، خیلی عذاب دارم میکشم، 4 ساله هستم اینجا و هنوز نمیتونم اونجوری که دلم بخواد، از خودم راضی نیستم و نمیتونم زندگی زبان حرف بزنم و زندگی کنم. خودم احساس میکنم یه دختر افسرده، یه دختر مریضی هستم. و اینکه اومدم اینجا و با یه الان 2 ساله توی رابطه هستم و با یه آقای آشنا شدم که اون من یک سال زودتر از اون آقا اومدم، 3 ساله که اینجا هست. و مشکل اصلا
ایشون چند سالش عزیز؟ این آقا چند سالشونه؟
ایشون هم همسن سال من هستن، 34 سالشونه.
اون وقت چی خوندن، چه میکنن الان در 3 سالی که تو آلمان هستن، چه کردن؟
ایشون توی ایران که بودن درس دانشگاهی نخوندن. ایشون 3 تا بچه هستن، این بچه فرزند دومه، پدرش رو توی 3-4 سالگی 5 سالگی از دست داده. و اینکه الان توی آلمان که هست خیلی پرفکت زبان آلمانی صحبت میکنه، و اینکه فقط داره کار میکنه، یعنی هیچ کلاسی، هیچ
به من بفرمایید دوستید با هم یا با هم زندگی میکنید؟
دوست پسر من هست، و اوایل رابطه با هم اون خونه خودشو داشت، منم خونه خودمو داشتم، ولی الان نزدیک به 1.5 سال که با هم زندگی میکنیم. و اینکه من احساس میکنم خیلی دختر ساده و احمقی هستم، به خاطر اینکه این آقا بسیار بسیار آدم بددهنیه، خیلی توهین میکنه، خیلی تحقیرم میکنه. من اصلا اعتماد به نفس ندارم، اعتماد به نفس منو صفر کرده، اصلا نمیتونم زبان بخونم، نمیتونم درس بخونم، و منو محدود کرده و اجازه به من نمیده که با کسی ارتباط برقرار کنم و از خونه بیرون برم. من با هیچ کس کانتکتی ندارم. و این خیلی
شما چرا این شرایط رو پذیرفتید عزیز؟
نمیدونم چرا این کارو کردم، و هر باری که صحبت میکنم باهاش که این رابطه تموم شه، ما اصلا به درد هم نمیخوریم، و اصلا اون چیزی که من، دیدگاهی که من داشتم نسبت به حالا زندگی که بخوام خودم تنهایی رو پای خودم وایستم و بیام تو این کشور، تو این غربت، و اینکه اصلا نمیدونم، خودم خیلی گم و گیرم. اصلا نمیتونم، مشکل بزرگی که دارم
مشکلی نیست عزیز،
تصمیم بگیرم، تصمیم گرفتم برای من خیلی سخته.
چه تصمیم عزیزم؟ اگر به شما، به هر آدمی از جمله خود شما بگن که بین درد و بی دردی، حالا اصلا نمیگم لذت، بین درد و بی دردی که انتخاب کنی میخوای سردرد داشته باشی یا نه، خب میگه نه، شما با توجه به توصیفی که درباره رابطتون میکنید ماجرای تصمیم گیری نیست، ماجرای انتخاب درد و بی دردی. حالا گفتم درد و لذت نیست که بگیم چرا انتخاب نمیکنی، خب بیاد بیرون. بعد شما چرا، ببینید عزیز، حرفایی که شما من میزنید اینه که شما تا 30 سالگی ایران بودید، دانشگاه اونجا درستون رو خوندید، اولا شما میخواستید بید آلمان، این گونه که میگید زبان آلمانی نمیدونستید، خب این چه بیگدار بابزدنیه. بعد آمدی، خب یک سالی که خودتون تنها بودید، بلکه اولا گفتید نه دوستی دارم نه خانواده، ولی تعجب کردم همونجا، ولی ازش گذشتم. بعد و الان اگر در این شرایط هستید، دو تا گزینه دارید. شما بیرون آمدنتون که به نظر من با توصیفی که شما میکنید سرایتونه، ای بسا سلاح اون آقا هم هست، بعد فقط اینه که بمونید آلمان یا برگردید ایران. بین اون دوتا میتونید بگید من در تصمیم گرفتن مرددم، ولی به من بیاد اینو بگید، چون این موضوع مهمه که چرا بیرون آمدن از اونجا به عنوان یه پرسش براتونه. مگر آدم بین درد و بی دردی نمیتونه انتخاب کنه؟ در لغت نمیدونم و نمیتوننم به من نگید عزیز، چون ها معنی نداره.
بله درسته، ولی
و منتظر جواب ایشون و نظر ایشون نباید بود. حالا من کاری ندارم به این که ایشون حرمت نفس یا اعتماد به نفس شما رو چنین و چنان کردن، ولی اگر آدم احساس میکنه آمده به یه جایی به اسم اروپا که حداقل مشخصش یه حق انتخابه، حالا وارد بحث آزادی نمیخوام، شما رفتید اونجا که خوب شدید زن یک کسی در ایران که او برای شما تصمیم میگیره و محدود و مقیدتون میکنه، شما پس چرا آمدید عزیز؟ از این نوع زندگی ها که خب خیلی راحت میشه در ایران داشت، نه؟
بله درسته. من از اینکه شما فرمودین که من آلمان یا اینکه برگردم ایران، اصلا دوست ندارم برگردم ایران، از بابت اینکه الان دوست ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه سختی زندگی ما پشت سر گذاشتم و من اومدم که اینجا برای خودم کسی بشم، رو پای خودم وایسم و تحصیلم رو ادامه بدم.
همین جا بیست آمدی که کسی بشی و رو پای خودت بیستی، عالیه، تحصیل تو ادامه بدی، عالیه. اصلا هم کاری ندارم که تو 4 سال چه کردی، ولی اگر یه کسی همچین ادعایی بکنه و حتی که در این صمیمیت میبینم، یعنی این جواب تو جواب از ته دل، دلیلی حتی برای موندن یک روزم توی همچی جایی نیست، هر اندازه جدا شدن سخت و سنگین باشه، فکراتو بکن، بگذار ما پیامار بشتمیم، برگردیم صحبتمونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد دکتر جان.
جانم خب بگید چه میگید.
الان مشکلی که من دارم تو این رابطه که هستم، من قبل از این که اینو بگم، این که من ایرانی هستم که احساس میکنم اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم توی زندگیم، همش زندگی من شده بکنم نکنم، برم نرم.
سب کن، یعنی این که دیگران بدترین تصمیم رو برای من بگیرم، تصمیم خواهد بگیر. چون ببین عزیز، چون فرزند آخری، متاسفانه از اون نو فرزند آخر هستی که برخلاف بعضیشون که بسیار مسئولن، پس اهل مسئولیت نیست، یعنی نمیخوای تقصیر و گناه متوجه تو باشه. معنای دیگه شم اینه که لطفاً یکی بیاد از من مواظبت و مراقبت کنه. وقتی هم که مواظبت و مراقبت نمی‌کنه، حتی یه ذره که توی توجهی می‌کنه، حالا برای اون مجبوری گدایی کنی و چونه بزنی. این یه طرف قضیه. دوم، به دلیل مقدار ویژگی روانیت که استرابه رو کاملا درد می شدید، از اشتباه و شکست می ترسی، چون نمیخوای اشتباه کنی و نمیخوای کاری بکنی که شکست بود. بنابراین بدترین شکست ها رو تو زندگیت می خوری. مسئولیت رو قبول کن، یاد بگیر. ببین عزیز، یه بچه 150 بار زمین میخوره و بلند میشه تا راه رفتن یاد بگیر. مسئولیت رو میپذیر. تو این ضربه خورد زمین خوردن ها برخی از خود بد جوری آسیب میبینه و تا وحشت میکنه، حالا آسیبش به کنار، بلکه یه جای شرفی میخوره درد میگیره که اصلا نمیفهمه موضوع چیه، ولی دست بر نمیداره. معلومه که تو چرا با این آدم موندی، بلکه از یه طرف همون کارهایی رو با تو میکنه و حرفایی به تو میزنه که خودت تای وجود راجب خودت متاسفانه باور داری. یعنی تای وجود تو رو برن کند و کاف کنن، آخرش این که ارزشی نداری، اهمیتی نداری، کاری نیستی، چیزی بلد نیستی، به درد نمیخوره. خب این آدم هم داره همینو به تو میگه، اینجوری که تو میگی. دوم، حتما برای تو یه ذره فایده داره. مثلا حالا من با دلم دنبال خونه بگردم، حالا با مثلا تلفن کنم، تلفنمو وصل کنم، کی این کارو برای من بکنه؟ یعنی یه چیزای کوچکی رو بزرگ میکنی و در نتیجه میرسی به اونجایی که خیلی از آدم ها رسیدن، که شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میده. یعنی من ترجیح میدم تو همین وضعیت بد بمونم، چون میشناسمش، چون میدونم اگر مثلا 3 دقیقه گریه کنم، 5 دقیقه بغض کنم، شام نخورم، اون فردا صبح دست از سرم برمی. یعنی میدونم بازی چیه، در حالی که اسم این زندگی نیست عزیز، اسم این مردگیه. من هیچ دلیل نداره هر کی، حتی اگر خوب خوبم باشه، بخواد منو محدودم کنه، مقیدم کنه، زندانیم کنه، بهترینم که باشه مثل مرغیست که شما آزادیشو بگیرید برشش توی قفس طلایی. بعدم بگی خب اینجا قفسه دیگه، دیگه از این زیباتر گرونتر مگر تو جایی میتونی پیدا کنی؟ چرا بری توی وسط یه درختی آشیانه کنی که باد ببرته؟ بنابراین مسئولیت رو قبول کن عزیز. اگر زندگی و اون دوست تو اینگونه است که تو میگی، هیچ جایی موندن نیست، رضایت و موافقت و اینای اونم نمیخواد.
دقیقا شما درست فرمایید و عذابی که من میکشم همش همینه و اون حالتیه که منو میبره بالا بالا، بعد یه دفعه منو ول میکنه، به من میگه تو خیلی دختره خیلی خوبی هستی، خیلی مهربونی، بهتر از تو برای من نیست، تو خیلی صبوری، تو خیلی خوب منو
میبره. اصلا اینا نیستی، تو نه مهربونی نه صبوری، تو جرأت ابراز عقیده و نظر و جایی برای خواستن خودت و حق خودت نداری. اینا با هم متفاوتن عزیزم، اینا کاملا متفاوت. ایشون اولا ممکنه نظرش این باشه، دوم من مادر اصطلاح خدا بیامرزم میگو باریکلا مرد رو میکشه، سربالایی خرو. یعنی روزی که برد گفتن باریکلا ماشالله وای چه دختر خوبی هستی، تو چه پسر خوبی هستی، معناش این است که دولا شما سواره
میشه. دقیقا همینطوره. و اینکه من الان یه دوست خانومی دارم و اون خیلی راحت به من میگه تو خیلی خری، تو خیلی احمقی، تو خیلی دختر ساده‌ای هستی. چرا؟ چون بارها این آقا دست درازی کرده، خیلی راحت توهین میکنه، حتی مهمونی یا جایی که میریم به من توهین میکنه و خیلی ایراد از من میگیره که اصلا من همچی چیزایی رو در خودم نمیبینم. از اون بر به من میگه تو داری مادری برای این میکنی، خیلی بیش از اندازهی که باید بذاری داری براش میذاری. و اون آقا خیلی راحت منو تحقیر میکنه، میدونین؟ یعنی این که خیلی راحت از اون ور به من میگه تو خیلی دختر خوب، مهربون، عالی، اوکی هستی. از اون ور به من میگه تو لیاقت منو نداری، فکر کردی کی هستی، سر خود خیلی معتلی، نمیدونم بهتر از تو برای من هست. و از اون ور اینکه
خب تو چرا یه بهتر از عزیز من، ببین تو چرا یه بهتر از خود تو خودت پیدا نمی کنی بهش بدی و خلاص. اصلا ببین قربونت، اینا بازی ها و سیاه بازی های آدم هاییست که میخوان از دیگران استفاده کنن. من یه دو سه روز قبلم یه صحبت کردم، یه دو آدم هستن تو زندگی عزیز دل یه دادم هستن تو زندگی خرسوارن، ولی عجیب اینه که دنبال خر نمیرن. خر میاد در خونه شون در میزنه میگه لطفا بیا سوار بشه. اشکال کار اینه. یه دادم تو دنیا به طلبکارن، ابدا این آدمایی که طلبکارن دنبال طلبشون نمیرن. بدهکار میاد التماس میکنه لطفا با من طلبکاری کن. قربونت، این میشناسیمش. و متاسفانه این آدما توانشون اینه که وقتی که بدهکار رو پیدا میکنن، یه آدمی که تو زندگیش بدهکاره، جذبش میکنن و نگشتن. هر زمانه یه ذره دونه جلوش میریزن که بمونه و بسیار زنده بمونه، نمیره تا به اونا سواری بده. در اصطلاح یه نان بخور و نمیره، یه محبت بخور و نمیره، یه گفتگویی که اینو بهت میدم، خب حالا برای یه روز دیگه آروم باش، حالا در یه روز به من سواری بده. و به همین جهته که تو حرف متاسفانه اون چیزی که گفتم مهمه عزیزم، تو خودت تای وجودت، چون بچه آخر مشخصش چیه؟ مشخصش اینه که هر کس که باشه در هر وضعیتی که باشه احساس میکنه نمیدونه نمیتونه، برای که 10,000 15,000 بار در کودکیش تا رسیده به هر سنی وقتی در پارت با خانواده بوده اونا میتونستن و میدونستن و اونم میدونسته نمیتونسته. اینه که باز تو لغتها رو به کار میبری، برای که خوار برادر بزرگتر تو راه میرفتن کتاب میخوندن، ای بسا ویولون میزدن و تو هیچی و دنبالشون بودی، تو میمونشون بودی، کارای اونا رو تقلید میکردی، برای اونا برای دست میزدن، خودتم میدونستی چقدر خالیه یا بعدن متوجه میشدی و تو این وضعیت رو داری دقیقا ادامه میدی. بنابراین و بعدم که تو میری از یه طرف تبدیل میشی به یه دختر کوچولویی که از من مواظبت کنه، از یه طرف میشی خانم بزرگ که باید از همه مراقبت کنه. و به همجاست که این آقا کافیست تو ازش جدا بشی و زنگ بزنه بگی خیلی ناراحتم و اصلا سرم هم درد میکنه، یه دل درد بدی هم گفتم، میگه نه بذار من میام، حالا ما با هم میونهی نداریم ولی بذار بیام بیام یه آشی برات درست کنم، یه سوپی حالت بهتر بشه. بعد
دقیقا قبلا این اتفاق خیلی میافتاد. چرا؟ چون این آقا زمانی که خونه خودشو داشت و من خونه خودم، این اتفاق می افتاد. ولی مدتها چندین ماهایی که الان میگذره من دیگه این کارو نمی کنم و خیلی اصلا ناراحتم بابت این که چرا، چون نمیدونم، احساس میکنم از تنها بودن میترسم و هیچ کمکی هم به من نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون زبانش خیلی خوبه و خیلی راحت داره کارشو میکنه و زندگیشو میکنه و خیلی پرفکت داره صحبت میکنه، نه؟ ولی من احساس میکنم بعضی وقتا به این فکر میکنم که من باختم، من دارم میبازم. چرا؟ چون من هنوز زبان بلد نیستم، نمیتونم صحبت کنم.
عزیزم
4 ساله تو این مملکت.
خیلی خوب، دو تا نکته. یکی از امروز شروع کن، دوم من الان اعلام میکنم شما 4 هفته است اومدید، کافیه؟ فکر کن 4 هفته است اومدید، بر سر مزار 4 سال که نمیشه خوابید و نشست، بدش کن. برای یه ده آدم استعداد زبان دارن، یه ده ندارن، یه ده علاقه دارن، یه ده اصلا ندارن. اینا را میفهمم.
وقتی که میخوام زبان بخونم همش میگم میخونم با علاقه پا میشم، اوکی، هر تایمی از ساعت مثلا، خب اوکی، میگن صبح زود آدم پاشه فرشتره، بهتر میتونه یادگیریش بهتره، اوکیه. خب من این کارو امتحان کردم، نمیدونم تو تایم زور، بعد از زور، شب، همه
چیز زمان نیست. از زمانو بهانه نکن، تاثیر صبح و بعد از ظهر 5%. تو قرار زبان آلمانی تمام مدت، حتی تو ماشین رسید، تو خونه هستی، تلویزیون روشن باشه، نه موسیقی، نه فیلم هایی که رفت و اکشن داره و حرکت داره، اخبار رو، فقط صحبت رو، که به تدریج گوش تو زیر این بمباران قرار بگیره. بعدم یافتن یه دوست پسر یا دوست دختر آلمانی که تو باش درگیر بشی حرف بزنی، یا بری یه مهد کودکی با بچه های آلمانی زندگی کنی که با اونا راحت باشه. عزیزم تو باید زبون رو یاد بگیری، ولی بدون اون گیری و گرفتار.
دقیقا یکی از علائمی که بعضی وقتا به این فکر میکنم که نمیتونم این آقا رو بذارم کنار، اوکی، مثلا اون یه آدمیه که من خیلی زود قر میکنه و همش قر میکنه میره. خب اوایل قرش دو روز بود، بعد شد یه هفته، بعد شد 10 روز، 30 روز، الانم به تازگی، خب الان که من دارم با شما صحبت میکنم الان نزدیک به ماه قهر کرده رفته، ولی لابلای این یک ماه من تکلیف خودم رو هنوز نمیدونم. چرا؟ به خاطری که گهگداری به من اسمس میده و من احمق میشم دوباره جوابش رو
نشو خلاصه. عزیزم بازی در نیار قربونت، من نمیدونم تو چرا بردن تو رو یه لقمه نون دادن رفتی تو، گرفتن یه ماه از تو بیگاری کشتن، روزی 12 ساعت 14 ساعت کار کشیدن، یه جوری فرار کردی رفتی باز دو مرتبه یه لقمه نون پیدا میکنی میدوی دنبالش. چرا بازیچه دست او میشی؟ چرا تو برای خودت تصمیم نمیگی؟
این دوست دختری که دارم، خانومی که از دوستمه، دوست صمیمی منه، همیشه هم به من میگه
میشه لطفا با این خانم صبح و غروب رو بگذرون، میشه به این خانم بگی منو کمکم کنی یک ماه، بذار با تو کنار تو باشم، یه ذره زندگی رو یاد بگی. اصلا مهربونی و محبت یعنی چی عزیز؟ من اگر یه مقدار مرغ و خروس آوردم خونم، بهشون آب و دونه دادم، شبم مواظبشون بودم که نمیرن، نمیدونم رو با هم نیاد بخورتشون، اونا باید فکر کنم من دوستشونم، خبر دارن که بالاخره سرشون رو میبرن. تو چرا برای چند تا آب و دونه را میفتی؟
درسته. و این که من از لحاظ تعریف حالا نباشه نمیدونم چجوری باید بگم، ولی خب از لحاظ ظاهر، از لحاظ قدی اینا، هر کسی خب میبینه میگه تو خیلی خوشگلی، خیلی زیبایی، تو میتونی
نه
داشته باشی،
کلفت خوبی هستی، نه خیلی خوبه، خیلی خوب.
و این که من موقعیت هایی داشتم، موقعیت ازدواجی دارم که حتی امریکا هست، کانادا هست، و همه اینا رو من اصلا یعنی جواب که ندادم، هیچی، حتی بلاک کردم.
میدونی چرا؟ برای که وحشت داری از اینکه اونا خوبن و تو اونقدر خوب نیستی، تو باید با یه بد زندگی کنی عزیز.
دقیقا همینطوره. و من حتی بعضی وقتا اون خواهری که توی ایران دارم بزرگتر از خودم هست، که تا 30 سالگی با پدر مادر هم زندگی میکردیم و اون خواهر من ازدواج کرده، اون همیشه به من میگه، میگه تو آدمایی که دوست دارن و آدمایی خیلی خوب هستن تو انتخابشون نمیکنی، ولی ساس دست میذاری رو آدمایی که بدن، آدمایی که اذیتت میکنن، آدمایی که دست به زن دارن، آدمایی که تو رو تحقیر و توهین میکنن، تو اینا رو بیشتر میپذیری. دقیقاً همینطوره.
برای که اونا جنبه پنهان و سیاه تو هن عزیز، معلومه اونا رو میخوای، همین که باید به جنگش بری. تو باید با یه مردی آشنا بشی که مهربون، مواظب، مراقب، خودشو دوست داره، دیگران رو دوست داره. رها کن عزیز، رها کن.
الان احساس میکنم یه دختر بی نهایت، احساس که نه همینطوره، و چیزی که الان هستم یه دختر فوق العاده افسرده هستم، اصلا از خونم بیرون نمیرم، تنها کاری که میکنم فعلا، قبلا کار میکردم، از کارم اومدم بیرون.
تمومش کن، تمومش کن این 3-4 سالگی تو، 34 سالته، تمومش کن عزیز. اینا با یه انتخاب انجام میشه، نترس. تو خوبی، تو خوبی، بشنو منو، آدم های خوبم هستن، خوبی خودت رو و خوبی اونا رو سرمایه زندگیت کن، نه من چون بدم با شما که بدید با من راحتم. نکن عزیز، اون خانم رها نکن، اون کسیست که با تو حرف خوب و درست میزنه و خوشبختانه اینا مواردیست که آدم با یه چرخش میتونه آزاد بشه. من اینقدر تو کار تراپی با آدم های روبرو شدم که یه آدمی 10 سال اونها رو به اصطلاح مورد سوء استفاده قرار میداده، دمار از روزگارشون در آورده، هزار جور گیر و گرفتاری داشتن، حتی یه روز فکر میکرده اگر من از این جدا بشم میمیرم، با یه تصمیم اومده بیرون، از فردا متوجه شده مرغی که تو قفس بوده و وحشتش این بوده که من بیام بیرون. بله آسمان در اختیار منه، ولی دانه کو، آمده دانه هم هست. غذا هم هست. راها کن عزیز، ولی اون خانم رو به کمک بگیر، بی خودی هم درگیر این بازی نشو. اگر یه رابطه دو سه سال اینقدر خراب بوده، هرگز هرگز نه رابطه درست میشه نه اون آدم عوض میشه.
دقیقا خودش هم به من میگه، میگه تو تا 100 سال دیگه هم که حتی با منم ازدواج بکنی من درست نمیشم، من همینی هستم که هستم که داری میبینی، شاید بدتر بشم، نمیدونم شدم بهتر.
خوشحالم از این بابت که این مرد ساده و راحتیه و تو اون دوستت نمیدونم یه چیزی گفتی به اونا میگه، من نمیگم.
اون دوست من فقط به من میگه، فقط به من میگه تو بازیچه اون هستی، اون هر وقت که خودش دوست داشته باشه، حالش خوب باشه. آخه یه چیز دیگه من بهتون بگم دکتر جان، این که این آقا مرتب و کاملا و هر روز بعد از ظهر باید ماری جوانا بکشه، یعنی روزی که نکشه به هر طریقی عصبانی میشه، ناراحت میشه، اصلا بی دلیل.
من نمیدونم تو چرا دنبال این موضوعی که چرا عزیزم رها کن، چرا میخوای اصلا این داستانها رو برای چی به ذهنت میاری؟ اینا گیر میاندازدم.
دیگه جالب اینجاست که من اصلا کلن چون توی ایران که بودم یه دختری بودم که از سن 18 سالگی رو پای خودم ایستادم و حتی خرج تحصیل دانشگاه من خودم دادم، با وجودی که از لحاظ مالی برای خانوادگی پدرم هیچ مشکل مالی نداشتیم، ولی خب جوری بار اومدم که رو پای خودم وایستم.
خب بیست دوباره بیست
و
شعار نده، تمومش کن، عوض شدی، فشار دوری و جدایی بوده، ضربه ها رو خوردی، رفتی توی مرحله افسردگی، خودتو باختی، پاشو تمومش کن.
الان اینه که فقط اینو بگم، من از مشکلاتی که تو این 4 سال توی این کشور داشتم، خانواده من یک سر سوزنشو خبر ندارن، هر وقت تماس میگیرم باهاشون مرتب صحبت میکنم، با پدرم، با مادرم، با خواهرم، برادرم توی ایران، همیشه بهشون میگم همه چی خوبه، من عالیم، از لحاظ مالی، از لحاظ تحصیلی، از لحاظ زبان، همه چی خوب، عالی، اوکیه. اصلا نمیدونن و حتی در مورد این دوست پسر منم که میدونن، من هیچ وقت نگفتم که همچین مشکلاتی رو باهاش دارم، همیشه گفتم که این آقا خیلی
خوبه. حالا چرا عزیزم، حالا چرا اینا رو میگی؟ چه فرقی میکنه؟ تو میخوای بری من یه روز رو پا میستادم دوباره بیست؟ باز ببین داستان کار دست تو، تو اصلا زندگی نداری غیر از پرت و پلا گفتن درباره اون آدم و خودت و رابطه. رها کن عزیزم، این قصه رو تکرار نکن، این قصه رو دوباره نیار، تمومش کن.
حالا من فقط یه سوال دیگه دارم و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. سوال من اینه که من الان یه موقعیتی دارم، یه آقای 44 سال سنشونه، با کانادا زندگی میکنن و آشنا هستن.
روی خط باش، روی خط باش، این داستان قصه دیگری شد. روی خط باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دکتر جان سلام دوباره.
بفرمایید. خب چه خبر از این ماجرای این آقا چی؟
من الان دو تا موقعیت برای ازدواج دارم و هر دو آدمای خیلی خوب.
منو مایوسم نکنه زم، دو تا امکان برای ازدواج، من در دنیای امروز یه خانم 34 ساله تحصیل کرده، 4 سال اومده آلمان، با خواستگاری زندگی میکنه. این آدم ها کیان؟ آشنایی شما چیه؟ چه حال و احساسی در اثر این آشنایی که صدها ساعت بعد وقت با هم گذرونده باشید پیدا شده؟ خواستگار که خب همجوری ریخته.
خب من ندارم.
خواست دارم این موضوع منتفیست.
من نداشتم، ندارم و اصلا احساس میکنم بعضی وقتا.
سب کن عزیزم، نه نرو اونجا، باز تخصص تو در اینه که بگی من هیچم. عزیز شما قرار یه آقای یا یه آقای با شما آشنا بشن، با هم روابط دوستانه داشته باشید، کم کم به هم علاقه مند بشید، این مرحله از مرحله دوست داشتن به شدیدتر شدنش عشق کشیده بشه، معنی داره. خواستگار یعنی خواستگاری که نشانه اینه که ممکنه چیزی بخریم و بفروشیم، هر چند بتونیم گرونتر بفروشیم، هر چند بشه ارزونتر بدیم، آخر کارم پشیمون میشیم از ما آمده.
دقیقا شما درست میفرماییم، ولی خب حالا من گفتم خواستگار، در صورتی که خب به من معرفی شد، من با اون یکی از اون آقایونی که الان کانادا زندگی میکنن 20 ساله و سنشون 43 سالش هست و اینکه چون خواهر من یکی از
نه نه رو وارد جزئیات نه وقت ندارم عزیزم، 5 نفر دیگه من رو خط دارم، 4 نفر دیگه وارد اون جزئیات نشو، خواهر مادر مهم نیست، ایشونو چقدر میشناسی؟
من یه مدت خیلی کم و کوتاه، برای یک مدت یک ماه بود من با این آقا ارتباط برقرار کردم تلفنی فقط و صحبت کردیم با هم، ولی بازم به خاطر این آقایی که دوست پسرم هست،
من نرو اینجا راجب این آقا به من بگو، بس کن دوست پسر رو، به من بگو عزیز من تو داری راجبه، ببین گرفتاری تو همینه، تو داری درباره یه آدم هم زنی، میتونیم بگی اطلاعات کمی دارم، گفتگوی کمی کردم، نمیدونم خوبه بده،
دقیقا همینطوره،
اون رو ادامه بده، اگر در کلیاتش با تو میخونه، اگر در کلیات به نظر خوب میاد، رابطه تو ادامه بده، گفتگوی تلفنی تو بعدن اگر اون تونست شرایط حضوری پیدا کنین همدیگر رو ببینید، ببینید چه خبره، باشم صمیمی و صادق باش، حقیقت رو بگو، انتظارم داشت باش اون درباره آنچه که مربوط به خودش و زندگیشه با تو، حقیقت به فاصله سنی تو هم مسئله نیست، بنابراین من حرفی ندارم، ولی از طریق شناخت و آشنایی و خوش آمدن و دوست داشتن حرکت کن تا اینکه تصمیم بگیری، ولی این آقایی که باش هستی موضوعش تمومه، اونم که قرار کرده رفته انشاءالله دختره از خود تا خیلی بهتر هستن پیدا کنه، ولی با این آدم به عنوان خواستگار نگونه که اون که از پا بیشتر درد میاری، این مختصری هم که از تو مونده اون از بین میبره.
دقیقا همینطوره، الان من یه آدمی هستم که نسبت
به هر کس عزیز من نه این همه ببین عزیز، یک نظرت و عقیدت راجع به خودت غلط، نظر و عقیدت راجع به خودت بده، نظر و عقیدت راجع به خودت منفیه، اظهار نظرت
هم در مورد خودم خیلی منفیم، چرا؟ چون من تو ایران یه دختر خیلی شاد و بشاشی بودم، ولی زمانی که اومدم اینجا اصلا
خواهد آدم عزیز دل بذار قطعت کنم، برای چی آمدی وقتی تو شاد و بشاش بود؟ بعد برای چی وقتی یه ماه سه ماه موندی دیدی خوب نیست برنگشتی؟ یه جوری هم به من میگی من نمیخوام برگرم، میرا اینگار اونجا جهنم بوده اینجا بهشته، اما اونو برای من توضیح بده، توی که در ایران شاد سب کن، توی که در ایران خوب و خوش و شاد و نمیدونم سر حال بودی و بهت خوش بگذر، چرا آمدی توی همچین جایی که جهنمه؟
دقیقا نمیدونم چرا، به خاطر اینکه اول از هر چیزی خیلی دلم میخواست یه کشوری
عزیزم تموم بیخود دلت میخواست عجیبه ها، من یه غذا داشتم میخوردم دلم میخواست اون غذایی که اون آقا میخوره رو بردارم بخورم،
نه من کاری با اون آقا ندارم،
یه غذای عزیزم کشور رو برای چی میخوای مصرف کنی؟ میگم من دارم غذا میخورم یه آقای دیگه غذا میخوره و هم دارم اینم تلخه.
شما میفرمایید که من چرا ایران خب اون شکلی بودم، چرا اومدم توی غربت و این جهنم؟
آخه به من نشون نده دیوونه ای عزیز من، به من بگو تو
خودم یه اسم دارم
عزیز من، تو من داری میگی ایران خوب و خوش بودم، میگم تو اینجا الان که خوب و خوش نیستی برای چی موندی؟ چرا میگی نمیخوام برم ایران؟ ایران که خوب بود، اینجا بده.
آخه دوست ندارم، چون روپای خودم بودم، چون تحصیلات داشتم، به خاطر اینکه نمیدونم حالا غرور یا هر چیزی نمیدونم، ولی دوست ندارم الان دست خالی پوچ هیچ برگردم ایران که بگم چی، بگم 4 سال چیکار کردم.
اولا هیچ کس قرار نیست از تو گزارش بگیره، بعدم هیچی، حرف اینه که رفتم اونجا خیلی خوشحال نبودم برگشتم تموم شد، جلال قرار نیست به کسی جواب بدی، مدرک دانشگاهی هم که نایمد بودی درس بخونی، کسی از تو چی میخواد؟ اگه کسی 4 سال اومد آلمان و برگشت بهش بگن حالا یالا بیا گزارش بده، بعدم تو تلویزیون میخواییم پخشت کنیم؟ برای چی خود یه داستان درست کردی؟ برو اصلا حرف درست، بری اونجا همه ببخش مجبورم بگم بگن وای بر تو، حتی بخواستم لغتهای دیگه بگم، گفتن اون میارزه یه دفعه آدم میشه میره دنبال زندگیش تا اینکه من 4 سال بکشم اینجا رنج بکشم، بابا ای والا من یه جایی رنج بکشم، حالم بد بشه، افسرده بشم، درب و داغون بشم، مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرم. فرضم بر این باشه که من اگر برگردم ایران میگن چی کار کردی؟ هیچ غلطی نکردم، رفتم زندگی مزخرف بی خودی داشتم، اونجا کارای زشت و بد فراوون کردم، تو سرشم خوردم، برگشتم. چی میشه بعدش؟ عزیز من، آقا تو یه دنیای خیالی برای خود درست کردی، گفتیم که به اونام گفتی همه چی خوبه، حالا بره بگو دروغ گفتم، همش بده. خلاص عزیز من، خلاص کن خودتو.
حالا
نذاره ببین اصلا این برای تو قابل قبول نیست. چرا؟ برای که فکر بکنی. نه حرف تو اینه، صبر کن عزیزم، حرفت اینه که من میخوام اینجا روزشون 15-16 سال رنج ببرم ولی بر نگردم اونجا بگم هیچی برگشت. من قرار هر کی میاد آلمان در 30 سالگی با یه چیزی برگرده آلمان. چه ببین اشکال کار این که برای خودت یه چیزایی میسازی، یه دفعه یک رو میکنی هزار رو هم میکنی 50، بعد گیر میکنی، بعد گیر اینجا 50 اونجا یکه، یا اونجا 1000 اینجا 50. آخه قربون تو درست کردی این ماجرا رو. من میخواستم بیا به کشور خواهی، خب بی خود میخواستی، حالا که اومدیدی بی خوده برگردست. یه ذره فکر کن، هی با یه کسی آشنا میشی، آشنا شو ببین به کجا میرسی. اگه میخوای برگرد ایران برگرد، قرارم نیست تو جوابگوی هیچ کس باشی. تازه جواب من این مردم دیگه میان همه با تو، که تنها چیزی که میتونم به تو بگم اینه که ازدواج کردی میگی نه، بچه دار شدی میگن نه، خود چه خوب، خدا عمرت بده. تو مدرک گرفتی؟ من قرارم اون مدرک برم، رفتم اونجا گشتم اومدم، کمی هم زبان یاد گرفتم اومدم. کسی هم براستی میگه بابای تو یا خواهر تو که میگه یالا بیا آلمانی امتحان بده، که تو یه انگلیسی آلمانی من خوب میخوام. نیست که نیست، مواظب خودت باش.
الان شما ببخشید فقط یه همین سال آخرم بپرسم، به نظر شما، یعنی نظر شما اینه که من الان اگه بخوام به این موقعیت و آقا جوابی بدم اوکی بدم ندم نمیدونم،
این آقا قراره حرف بزنی
اگر ازدواج کنم نمیتونم، یعنی خوشبخت نمیشم و ترس از ازدواج دارم.
حالا یه قصه دیگه درست نکن عزیز، حرفای عجیب و غریب نزن. این آقا از تو خواستگاری اگر کرده ولش کن، اون دیگه حالش از تو بدتره. من آدم که کسی رو عزیز من کسی نه میدونم مرد خانم، مردی که نه تو رو دیده نه تو رو میشناسه میخواد با تو ازدواج کنه، از تو حالش بدتره. عجیبه، خواستگاری یا ازدواج کنی یعنی چی؟ ایشون میخواد با شما آشنا بشه شاید ازدواج کنه، عالی. ایشون میخواد با شما آشنا بشه ببینه بین شما چه اتفاق میفته، ای خوب بود بیاد تو رو ببینه بعد ازدواج کنین، عالیه. من مسئله نذارم، ولی این که بیا منو بگیر یا اون بگیر اومدم گرفتم، اگر میشه حرفای عجیب و غریب نزن. دوست خانمیه که داری که به نظر میسه خوبه ول نکن، یکمی هم واقع بینانه به اوضاع برخورد کن. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم، منم خیلی خیلی خوشحال شدم و اصلا باورم نمیشه، چون از ایرانی که بودم خیلی باهاتون تماس گرفتم که بتونم باهاتون صحبت کنم، ولی اصلا باورم نمیشه که
خوشحالم
منم قشنگ شما رو میشنوم. من همیشه هم تمام مطالب و صحبتهای شما رو کاملا گوش میکنم،
ولی خب امیدوارم گوش بکنی و بدونی من چی میگم. خیلی هم منو ناامیدم نکن، تو اگر از حرفای من شنیدی به اینجا رسیدی که کار من خیلی خیلی خرابه. مواظب خودت باش، خوشحال شدم.
قربونتون، مرسی. شما هم همینطور، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
شنگ رجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدا من خوب میاد خدمتتون؟
صداتون یه ذره اشکال داره، ولی حرف بزنیم ببینیم چه ازتون. کمکی به سوالات خفیف قطع و وصل داشت، ولی
بله. من کوروش هستم از اورنج کانتی خدمتتون زنگ می‌زنم.
بفرمایید.
با درود بر شما و هموطنتون و شنوندگانتون و سپاس از فرصتی که به من دادید. آقای دکتر، یه دغدغه هستش که بین من و گویا دوستانم، که در واقع از جمله منتقدین هستن و بخش از جامعه مدنی در داخل ایران هستن. که از نمونه هنرمند پروفسور دانشگاه دانشجو اینا همه هستن توشون. و من قبل از این که در رابطه سوالم و اختلاف نظرم رو بگم، اگه اجازه بدین یه گذری خیلی سریع از این 40 سال در از یکی دو دقیقه بگم و بعد به سوالم اجازه میدین.
یکی دو دقیقه حتما مثلا نیست جان.
بله ببین آی دکتر، در 40 سال گذشته ما متوجه بودیم که اگه بخوام کلاسیفای بکنم به خود میدونیم که کلاسیفیکیشن علم نیست، ولی خوب کمک میکنه که حل چه قضیه. انقلاب وقتی که انجام شد یه عامل نداشت، خودتون بهتر میدونید که برایند نیروهای متفاوتی که نتیجه برایند اینها یادم این خمینی اومد به عنوان در واقع ناخدای اون کشتی این انقلاب پیشوا شد و بقیه ملوانان بقیه ارگانهای دیگه گروههای دیگه در واقع در کنار اون حرکت کردن. مبنای اصلی تا اونجایی که ما در شواهد تاریخ برامون مسجله رسیدن به آزادی بود، اون مبنای اصلی انقلاب بود. ولی خیلی میبینیم که خیلی سریع در دیگه که تو ما خمینی چهره انقلاب رو تغییر میده به یک مفهوم اسلامی که اسلام مبنا و ما همه اینا برای اسلامه. و من خودم در واقع یکی از جنریشن های هستم که زایده این داستان هستم، در 7-8 سالم بود وقتی انقلاب شد و جز شاگردای خوب بودم، برای همین ما رو مرتب به کمپ های مختلف می‌بردن و تو این کمپ ها شاگردای خوب رو مرتب تحت مسائل اسلامی و حتی تحریف هایی که در تاریخ در رابطه با رضا شاه این دروغ هایی که واقعا مسجل بود ولی خب ما جوان بودیم و اینا رو میشنیدم و باور میکردیم که بودیم رو ما تاثیر میداشت، ولی تاثیر اونها در سطح بود. چون که وقتی من برمیگردم عقب میبینم که من واقعا میبینم مثلا مایکل جکسون موزیکاش بسیار در روان وجود من موثرتر بود و حرفای اونها، فقط اینو به پشتوانه کنایه میگم. به هر حال اون چیزی که گذشت نتیجه این بود که ما به گرفتن در سفارت آمریکا اون فاجعه بزرگ بود که منتج به جنگ شد و ما جنگ 8 ساله داشتیم. در این دوران جنگ 8 ساله خمینی فرصتی، یعنی گروه منتصب به خمینی فرصتی داشتن که تمام مخالفان رو قتل عام بکنن، حتی پا رو فراتر گذاشتن به خارج از کشور رفتن و قتل عام کردن. این فاز اول انقلاب بود. در واقع فاز دوم انقلاب بعد از نابود کردن تمام مخالفین، اینا به یک اومدن یه سیستم مصنوعی درست کردن زیر نظر البته اون شورای نگهبان و آقای رفسنجانی، اومدن خواستن مثلا یه دموکراسی مانندی دو قطبی مثل آمریکا به وجود بیارن. برای همین ما حضور اصلاح طلبان رو میبینیم. اصلاح طلبان یک محصولی هستن که از اون فرایند شورای نگهبان گذشتن، چیزی که اکثر هموطنان ما اینو فراموش می‌کنن. و نتیجه اون بعد از این مدت یه مقدار سیستم از کنترلشون خارج شد. داشتن اون خیانت آرا به رأی آقای رفسنجانی باعث شد که یه مقدار بین اینا اختلاف نظر به وجود بیاد. شورش 88 شد و اون موقع بود که تازه ماهیت این افرادی که در واقع سردمدار اصلاح طلب بودن که قبول کردن که به نظام باور دارن، قبول کردن که به بلاد آقی باور دارن و اینها در تاریخ ثبت شده. و جالب اینجاست که هنوز دغدغه این وجود داره که اینا رو آزاد میکنه، حالا اصلا اهمیتی داره. فاز سوم موقعی بود که احمدی نژاد حسابی اقتصاد ایران رو قلقم کرد به اون حساب مافیاییش و سیستم نظام به اون نتیجه رسید که باید یه تصفیه ای انجام بده. و اون موقع ما میان روحا رو دیدیم که جناب آقای روحانی وارد عرصه میشن که و از اونجاست که دیگه ماجراجوهای اقتصادی به شکلای خیلی اثار گسیخته. اون موقع همه زده یه مافیایی مثل احمدی نژاد بود، حالا دیگه گروه های مختلفی هستن. نتیجه تمام این چلتا، تمام این سفاد این شده که الان کشور ایران نه تنها از لحاظ سیاسی در فضای انفجاره، بلکه از لحاظ اقتصادی در فضای فروپاشیه، همچنین از فضای اکولوژی. یعنی موزل آب الان آنچنان الان من وقتی دقت میکنیم به افرادی که در این زمینه تخصص دارن و هشدارها رو میدن، اینقدر بحران آب جدیه که اصلا فرقی نمیکنه که دموکرات باشه یا آخوند باشه یا این باشه، این مسئله باید هر چه زودتر مورد توجه قرار بگیره. و چه کسانی میتونن این مسئله توجه کنن؟ کسانی که در این زمینه در واقع تخصص دارن، مثل اسرائیلی ها. ولی خب آیا فکر میکنین ارتباط بین اسرائیل و ایران با توجه به سیستم ایران به وجود میاد؟ هرگز. بنابراین این کشور الان در فرضی در واقع فروپاشی از ابعاد مختلف. حالا اینجا اختلاف نظر من و دوستان به وجود میاد، چون که ما همه دغدغه مشترکی داریم که بله نظام داره فروپاشی میکنه، ابعاد اقتصادی به بن‌بست رسیدن و داره یه فرایندهایی پشت سر هم اتفاق میفته تا اون انفجار انجام بشه. ولی صحبت سر فاکتور زمانه، اینجاست که اختلاف نظر من و این دوستانی که در درون ایران هستن خودنمایی میکنه. دوستانی که در ایران هستن معتقدن که این یه پروسه‌ای که مثل یه پروسه شیمیایی هر ایرانی داره کار خودش رو انجام میده و ما مثل یک بازی شطرنج باید نظاره‌گر باشیم که ببینیم چجوری این پروسس ها یک پس از دیگری انجام میشه تا به اون در واقع فرایند اصلی که در واقع نهایتا فروپاشی سیستم ما برسیم. نظر مخلص بر این اساسه که با توجه به این که ما قبول داریم که در واقع ما فقدان تشکلات سیاسی اپوزیسیون داریم، نداریم، هیچ خبری نیست و هر چقدر میخوایم عداشو در بیاریم واقعیتش اینه که نداریم، چون در تعریف اپوزیسیون یه سری المنت ها دارن که ما نداریم. در همچنین فقدان رهبریت داریم، یعنی ما اعضایی هستن که ادهی گروه هایی اونو رهبر خودشون میدونن ولی این جامعیت نداره در کل ایران. من اونو عملا نمیبینم در فضای ایران، این رهبران خاص به عنوان کسی باشن که مردم اونها رو رهبر صدا بکنن. و در طرف دیگه در درون جامعه هم NGOی وجود نداره، یعنی اینا NGO رو در واقع در نطفه خفه میکنن. پس یک وضعیت بسیار بسته‌ای وجود داره. نظرم این مفلس اینه که با توجه به شرایط موجود و با توجه به این التهاب شدیدی که وجود داره، نقش جامعه مدنی که من اینو صمیمانه و قویاً میگم باز با نظریات جناب آقای پرهام بسیار موافقم، نقش جامعه مدنی زدن جرقه هاست، زدن حرکت هاست، حل دادن مردم. حالا درسته که یه دمی ها میگن که خب شما نشستی میگین لنگش کن، ولی این یه واقعیت دردناکه که لحظه لحظه ما بهش داریم نزدیک میشیم. و نقش جامعه مدنی در این خلاصه میشه که هر لحظه در هر وضعیتی ملت ایران رو به اون نقشی که در واقع در خیابونها حضور پیدا بکنن، در کنار هموطنان دیگرشون باشن. الان ما میبینیم که کامیوندارا اعتصاب کردن، این ایده‌ای هستن که با شجاعت میان حرفشون رو میزنن. حالا شاید این مسئله فروپاشی نظام نباشه، مسئلهشون اون نباشه، ولی همه چی اینو میان احتیاج به سپورت دارن، احتیاج به همراهی هموطنان. ولی متاسفانه ما این رو نمیبینیم و من فکر میکنم اختلاف نظر من با این گروه در اینه که جامعه مدنی بسیار عقب کشیدن خودشونو و خودنمایی نمیکنن و جاشون بسیار خالیه.
من البته نمیدونم لغت، البته میدونید حالا یکمی چه شد، من متوجه واژه جامعه مدنی نیستم. چون ببینید اگر یه مقدار حرفاییست که همین گونه گفته و شنیده میشه میفهمم. مفهوم جامعه از نظر علمی تعریفی داره. جامعه مدنی اگر مقصود یه گروهی هن که نگاهی دارن و مقصود از مدنی و ماجرای نوعی مدنیت و یه نوع آرامش و به نوعی برخورد عقاید و هرچی از این قبیله یا در صندوقای رأیه میتونم بفهممش، ولی خود اینکه یه چیزی به اسم جامعه مدنی در یک کشوری که در امریکا چه در ایران وجود داره که عقب میره یا جلو میاد برای من نامفهومه. وارد نمیخوام لفظ کلامی بشم، ولی اگر خب آره من فقط یک کمی نگران وقتم، برای که من حالا دو نفرم دارم رو خط، بعدم یک کمی میدونستم مقدمه مربوط به ایرانش وقت یکی دو دقیقه نیست، ولی شما من بگید مقصودتون از جامعه مدنی که عقب میکشه یعنی چی؟ عقب کشیده یعنی چی؟
افرادی هستن که در ایران، افرادی هستن که بقیه ملت نگاه به حرفشون میکنن.
نه من متوجهم. خب اینا نه صبر کنین، آخه میخوام یه جایی یه عده کسانی هستن که حرفی برای گفتن دارن یا یه عده‌ای گوشی برای شنیدن کلماتشون، ولی به جامعه مدنی چه ارتباط داره؟ اونو نمیفهمم. اگه میخواد ازش بگذری، ولی من نمیفهمم. یعنی چه گروهی که چه کارن و چه میکردن یا چه کار میکنن یا چه کار باید بکنن، من اونو نفهمیدم.
بله ببینید، استادان دانشگاه، دانشجوان که در واقع پیشرو هستن در جامعه، دانشجوان باید صدای جامعه باشن. هنرپیشه ها
خب آخه چرا فکر میکنید نمی کنن؟ من برداشت خیلی کمی که دارم اینه که به هر حال افراد به نوعی دارن. ببینید شما، اگر من حرف شما رو کمی درست فهمیدم، مطمئن نیستم، ببینید یه عده‌ای باوری دارن که باور خیلی نادرستی هم نیست. این سیستم داره خودش مثل موریانهی که خوردتش میخوردتش و فرو میریزه، و بنابراین این که ما بیایم و ای بسا درگیری هایی به وجود بیاریم، خودمون رو به زحمت یا تا زندان و کشتن ببریم یا دیگران رو، نمی کنن. و بعدم بسیاری که در خارج هستن حرفشون این است که ما حق نداریم، در حالی که اینجا خطری ما رو تهدید نمی کنه، دیگران رو به خطر بیندازیم و یا انتظار داشته باشیم که دیگران برن خودشون رو به کشتن بدن تا ما بعدن به اونجا قدم رنجه کنیم و تشریف فرما بشیم. اگر حرف این است که یه عده‌ای معتقدن وقتی یه سیستمی داره خودش میریزه، وقتی یه خانه‌ای داره همینجوری خراب میشه، ما چرا بریم زیر آوارش بمونیم؟ و یا ای بسا اینگونه خیلی عادی‌تر و طبیعی‌تره و زیانش هم از نظر جانی و هم از نظر مالی کمتره. یعنی بیا فرض رو بر این بگیریم که مثلا یه گروهی اینگونه نگاه کنن که خیلی دور از واقعیت هم به نظر من نیست، میذاریم ظرف 6 ماه یا یک سال آینده سیستم فرو می‌ریزه. به نظر من زمان زیادی هم نمیخواد، چون حالت فزاینده‌ای که موضوع دگرگونی‌های اجتماعی داره، به ویژه وقتی که مسئله اقتصادیه، حالت گفتم بارها این اصلا تصاعد هندسیه، یعنی 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 تا بشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. یعنی ما اینجا 11 رسیدیم، اونجا 1000. و بنابراین وقتی چنینه، ما چرا بخوایم هزینه کنیم؟ چرا؟ بعدم مخصوصا کسانی که در خارجن، یا کسانی که خودشون اصلا تیپشون میگیر استادان دانشگاه، هنرمندا، اینا که نمیخوان برن بکشن یا کشته بشن، اینا که نمیخوان درگیری جدی پیدا کنن، سیستم هم داره خودش میریزه، خب چرا نشینن تماشاگر اون فرو ریختن خود به خودیش باشن، که تازه اشکالات و اختلافات رو در درونشون بیشتر میکنه و یک بار برای همیشه خط میکشه رو همه اون چیزایی که هست، تا اینکه بیان درگیر یه جنگ و جدالی بشن که بعدن یه فرصتایی بدن که مثلا نوع برخورد رو مردم مشخص کنن، که ما میخواییم برخورد فرض کنیم یه مقداری خصمانه یا حالا هر اصطلاحی که میخواید براش بگذارید رو انجام بدیم، اونا هم یه فرصتی پیدا کنن که مأمور و مرسوم حکومت هاست از اون طریق استفاده کنن. حالا برفرض که نتیجه نهایی که حالا خودش هم جای گفتگو داره همون بشه، ولی چرا مثلا عده‌ای کشته بشن؟ چرا مثلا فرض بگیرید به من بگن یه عددی تصور کنن که همین گونه بگو، یه حدس و گمانی داشته باش، بگم این ماجرای فروپاشی ایران میتونه بین مثلا 5000 تا 500000 تا کشته بده. خب اگر یه عده آدمن که یه زمینه انسانی و صمیمیت دارن، چرا نیان بگن 5000 تاش هم اضافه زیاد، 500 تاش هم زیاد، 5 تاش هم هست، حتی یه نفرش هم هست، مخصوصا وقتی سیستم رو اینگونه میبینن، تا اینکه یه عده بگن نه ما میریم این کارو میکنیم. بله درسته، یأس 40 ساله فرض رو بر این میگیرن که اینا یه جا به جایی میشن، همطور که فرض کنین الان گفتار آقای ترامپ در جهت این که من برای مذاکره بدون قید شرط با آقای روحانی حاضر هستم، به نظر من اتفاقا برای برهم ریختن اوضاع ایران نقش خیلی خیلی بیشتری داره. یعنی این حرف بیش از اونی که آدم ها فکر بکنن از یه طرف داره پیام مردم ایران میده که من رو ما با حکومتتون حاضریم حرف بزنیم، اینا نمیخوان، و بنابراین برخلاف تصور که دیدی بالاخره اینا دارن سازش کنن، اصلا بیان سازش کنن، تمام کشورهای دنیا بخوان به نجات اقتصاد ایران برسن هم از عهده بر نمیان. ما جای اقتصاد بسید یه آدم پیری رو شما بگید همه پزشکان جمع بشن اینو جوونش کنیم، شدنی نیست عزیز. بنابراین اگر من حرف شما رو فهمیدم، اگر نه فرصتشون این حرفو بزنم، یه دو اونو کاملا من میتونم بفهمم. اتفاقا به نظر من اینا افرادی هستن که چون مخصوصا اونایی که خارج نشستن میگن آقا ما که هیچی از دست نمیدیم، چرا بی خودی مردم داخل رو تحریک و تشویق کنیم که برن کشته بشن که راه رو برای ما باز کنن؟ خب اصلا انصاف نیست، اصلا اخلاق نیست، اصلا انسانیت نیست. این یه قصه است. یه قصه میگه نه این سیستم خودش به خودی خودش فرو نمیریزه، پس باید یه کاری کرد، پس باید به نوعی فعال بود. من این که شما گفتید که تفاوت نظری با دوستانی دارید که ماجرای جامعه مدنی عقب نشسته، اگه من بگید از نظر گفتار، از نظر حرفا و بحثاس، از نظر یه مقداری بیان واقعیات و حقایق نشون دادن مسائل و مشکلات، در حدی که من میفهمم با توجه به محدودیت ایران که در اون حد بیشتر جوان‌ها، چون گفتی دانشجویان یا دانشگاهیان یا هنرمندان یا به هر حال نخبگان و برجستگان جامعه خودشون رو عقب کشتن یا این گفته شده، من نمیدونم اندازش چقدره، کی میتونه بگه روزی دو ساعت وقت صرف کردن برای این کار از جانب این افراد کافیه یا کمه یا زیاده. و بعدم یه همچین انتقاد و اعتراضی به نظر من گفتگو درباره موضوعی است که درست نیست. مهمش اینه که ما کجاییم، چه کارهایی باید کرد یا میشه کرد. حالا اونجاست که ممکنه به این نتیجه برسیم که این کار در حالی که ممکنه مفید باشه هزینه سنگینی داره. یعنی اینا مسائلی است که برفره. حالا شما یه ذره فکراتونو بکنید، ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد و تشکر
جان.
آقای دکتر خدمت من شده که صحبتشون بسیار مطمئن، من زیاد باش چالش نمی کنم، ولی اون چیزی که در واقع واقعیتی که در جامعه وجود داره اینه که همچه که شما خودتون میدینید بالاخره کشورهای مختلف مثل آمریکا و کشورهای دیگه اینا در جهت منافع کار میکنن و بعضی موقع منافع اینجور ایجاب میکنه که با اینا کنار بیان. یعنی وقتی که مثلا کشتی هاشون توی
نه متوجهم، نه اونا رو که میدونیم عزیز، بیا راجع به بدی ها صحبت نکنیم. معلومه، ببین عزیز، نیکسون حرف درست داره، گفت اصلا کشورها با هم دوست نیستن، کشورها با هم منافع دارن. برای این برخی از اوقات منافع ما با منافع اونا همسوس، هر دو هم به درستی تشخیص میدن، کنار هم برخی از اوقات هم نیستن. من اونو متوجهم. بنابراین بیاد بحث رو کمی جمعش کنیم، چون من متاسفانه وقتی کمی هم دارم جان.
بعد بخش من الان در حال حاضر در درون کشور یه فراکسیونی از مجلس تشکیل شده برای استفاده از و اینها دارن با هم کنکاش
میکنن. چی نفهمیدم؟
یه فراکسیونی از مجلس به وجود اومده.
آها.
که اینها در واقع از روی سه قوه مقننه مجری و قضاییه اینها در کنار هم دیگه سعی میکنن ببینن که چه جوری فضای مشترکی به وجود بیارن در نیروهای مختلف که وضعیت موجود رو بهبود بکنن. یه تلاشی دارن میکنن.
okay.
توی این تلاش ها به طور خیلی جالبی اینا در تلویزیون جمهوری اسلامی اینا نمو میکنه، یعنی اینا رو پخش میکنن و خیلی جالبه که خودشون اذعان میکنن که چنانچه که ما در دوران آقای روحانی ما اون قرارداد امضا نکرده بودیم، این وضعیتی که امروز داریم در 6 سال پیش میداشتیم. پس این منطقه خودشون قبول دارن که این حرکت نزولی اینها به سمت سقوط بوده، از اون موقع هم بوده، ولی الان یه جوری جلوشو گرفتن در اون زمان آقای روحانی. حالا صحبت تر اینه که مثلا فرض کنین جناب آقای ترامپ بیان و به علت مسائل منافع، وضعیت کشورها، نفت، فلان، اینها بیان یک تعدیلی بدن به قضیه و به طور موقت یه به قول بدبستونی انجام بشه، یه پولی رد و بدل بشه و دوباره اینها وارد خزانه هاشون یه مقدار پول وارد بشه. درسته که این موقته، درسته که این جواب اقتصاد نیست، حرف شما کاملا متینه که اینا نمیتونن با تزریق فقط پول اقتصاد رو درست بکنن، داره به یه بنبستی ولی زمان میخرن آقای دکتر.
خب بخرن آخه عزیزم، ببین نه آخه زمان اونقدر نمیتونن بخرن. آخه این زمان، نه ببینید، من نمیدونم اختلاف نظرها کجاست، شما لغت زمانه مسئلهش مهمه، از یک ماه شروع میشه تا 10 سال. ماجرا این است که اصلا بیان فردا آقای ترامپ بگن من نمای نظرم رو عوض کردم، ما تحریم ها رو نخواهیم گذاشت، اوضاع ارز ممکنه کمی آروم بگیره یا سکه ممکنه متوقف بشه یا سرازیر بشه، اما اوضاع اقتصادی مسئله تولید عزیز، مسئله تولید، مسئله تورم و مسئله کار و بیکاری، اینا مسائل ایرانه. ماجرای پول ارز نماینده پیشبینی مربوط به اوضاع اقتصادی بیشتره تا واقعیت اقتصادی. هیچ دلیل اقتصادی وجود نداره که ظرف چند ماه قیمت دلار یا سکه دو برابر بشه. اینا بحث اقتصادی نیست، اینا بحث سفته بازی مربوط به تصورات مربوط به احتمالات و آینده است. بنابراین با حذف اون شرایط اقتصادی که ما رو به اینجا رسونده بدتر نمیشه. اشکال دیگه اینه که اگر کشورهای خارجی بخوان با ایران کنار بیان، از جمله امریکا، با توجه به ساختار سیاسی که میشناسیم، اینا بلافاصله باید یک تمام نیروهای خودشون رو از این کشورها بیرون بکشن، مثلا به خاطر ماجرای عربستان و اسرائیل هم که پشتشن. پس این اولین کاره. آیا این یه مسئله ساده ایست که اینا دارن با هم کنار میان؟ از نظر بسیاری نه. دو، مجبورن فشارهای داخلی رو از روی زندانیای داشتن زندانی سیاسی در زد و بگیر و به بندها اونا رو به مقدار زیادی کاهش بدن، برای که فشار ملت رو که در اثر این عقب نشینی دارن رو اونقدر زیاد نکنن که از اون ور گرفتار بشن. شرایط بنبست معناش همین عزیز، یعنی نه راه جلو نه راه عقب. وقتی گفته میشه بنبست اقتصادی، یعنی بنبست اقتصادی، با بنبست اقتصادی کشورها سقوط میکنن. بنبست اقتصادی بنبست سیاسی نیست، بند ایدئولوژی نیست. همیشه راه در روی فراوان برای هر گفتگوی ایدئولوژیک و برای هر گفتگوی اجتماعی سیاسی وجود داره. و در این گونه موارد هم برخلاف موارد قبلی که قدرت نظامی عمل میکنه، تو سیستم اقتصادی عمل نمیکنه. به همین جهته که موضوع جدی تر از این، اون قسمت اولی که عرض کردم، تصویر و تصوری که هست باز یه نوع نگاه هست به آنچه بوده یا آنچه که شده. شما حرفتون این است که خودشون قبول کردن که مثلا ماجرای برجام و ورود حالا 50 میلیون، 100 میلیارد، 150 میلیارد، من که نمیدونم این عددا رو، وارد بازار شدن، حکومت اینا رو برای یکی دو سه سالی از نظر اقتصادی در صحنه بازار صادرات و واردات نگه داشت. حرف تا حدودی درستیه، ولی کافی نیست عزیز. یعنی اینا مجموعه ای رو نمی سازند که شما بتونید روش حساب کنید. بنابراین اگر یه عده هستن و بعد چی کارش میخوان بکنن؟ یعنی اگر حرف این است که بیاید ما نگذاریم این مثلا آشتی ها بین اینا و امریکا صورت بگیره، که من نمیدونم کی میخواد چی کار کنه، و دوم فکر کنیم این سبب میشه که اینا وقت بخرن بعد خودشون دو مرتبه فلان. برخی از اوقات عزیز به قول من اینجا یا too little too late، یعنی اشکال کار یا حسن کار، نمیدونم، too little too late. اینی که من اون بحث رو میفهم، حالا میفهمم مطلب شما رو، متوجه شدم. به همین جهت است که امروز فکر کنم در برنامه آقای میبودی دوستان اظهار عقیده کردن که ماجرا با ماجرای قبلی جنگ ایران و عراق با ماجرای برجام متفاوته. این زمان موضوع چیز دیگری است. و ضمناً در کاخ سفیدم رئیس جمهوری نشسته که به دلیل آنچه که گفته و آنچه که نگاهشه، و الان کسانی که مسئولین اصلی دیپلماسی امریکا هستن، از وزیر امور خارجه گرفته یا مشاور امنیت مالی، امنیت ملی، اینا کاملا یه مسئله خاصی داره. تا امنیت مالی هم هست که وزیر خزانه داریه منوچین. یعنی همه اینا نشون دهنده اینه که این اوضاع اینگونه ای که قبلا راست و ریز شده نمیشه. جنبش های اجتماعی ماجرای جلوگیری از یه سیل با یه بیله. بله، وقتی یک آب کوچکی هست رو با بیل میشه جلوش رو بست، خاک و گرد ریخت که یه رعیت میکنه، یه کشاورز میکنه و عوضش کنه، اما نه جلو سیل. این که اونجا مسئله است. بله، معلوز اگر فقط چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت هم شما بگید، اگر خلاصه کنید، وارد چراییش نشید، توضیح میدید اختلاف نظر شما با اونا چی هست، که چون اونا نظر من اگر میخواید من میتونم بگم چه اختلاف نظر شما با هم دارید. علتشو نگید، استدلالش هم نکنید. شما چی میگید زمان. یا اونا چی میگن؟
زمان آقای دکتر، فاکتور زمان. یعنی شما این حرفی که میزنید که مثلا خب اینا شاید یه مقدار وقت بخرن، ولی بالاخره بره.
من نمیگم مثلا، من تا قبول نرم وقت میشه خرید عزیزم. من فکر نمی کنم این برای این توافق دیره. شما به من بفرمایید، جمله‌مو یه دفعه دیگه تکرار میکنم. اینا بلا فاصله سپاه قدس رو
سوال از شما بکنم، میگم من اگر در شرایط حاضر به یک نوعی به طور مصنوعی این وضعیت به صورت 2 سال دیگه امتداد پیدا بکنه قبل از سقوط، آیا فکر نمی کنید که شرایط ایران در یک وضعیت بسیار بحرانی تر از این خواهد بود که در واقع ما به یه سمت تغییر رو در واقع دوران
مثلا نمیفهم یعنی چی
انتقال داشته باشید؟
نه شما نه مثلا نمیفهم یعنی من سوال رو نمیفهم، یعنی شما دو تا مرحله رو شما دو سال کی وقت بخره که چی کار کنی؟
من همچون گفتم با این بره
نه نری تو استدلال نکن
در واقع بین المللی از لحاظ اقتصادی جوری اینها بتونن با سامانه ارز، با وجود خزانه، با اینجکت کردن مالی به طور مصنوعی تا یه مدتی زمان بخرن و این مدت فرض بکنید تا دو سال انجام بشه.
نه اصلا نه آخه من نمیفهم عزیز اقتصاد
بشه مگه فرض بکنیم سنین باشه؟
آخه اصلا فرض بی خودیه، فرض شما اینا سیستم ساختار عزیز من حجم تولید رو یا کالای موجود در ایران رو به این راحتی شما نمیتونید از طریق تولید داخلی یا واردات درست کنید. ماجرا پیچیده‌تر از اینه.
من چند بار ایران رفتم در موقعی که آقای روحانی
نه باز رفتید اونجا. اصلا با من بحث عزیز من بحث مرحله ای نکنید. از تمام شد ماجرای سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذارهای بعدی نرفتن، اونایی هم که رفتن کارا رو متوقف کردن، بسیارشون هم برگشتن. نه ببینید اینا بحث‌های موضعی و موردی وقتی است که شما در کلیات توافق میکنید و بعداً 50 تا تکه دارید که میخواید کنار هم بگذارید با یه مورد مشاهده من و شما از راه دور، یا حتی کسانی که در داخلن چون هم یه جور دیگه تنگ نظری دارن برای که دوربر خودشون رو میبینن، هر دو گرفتاریم. ما هم یه نگاه بسیار کلان داریم، یه خرد داریم، یه مکرو، یه میکرو داریم. اینا رو باید درست برس. اون چه که عرض منه، من اطلاعاتی در خصوص این اوضاع ندارم، ولی وقتی تجزیه و تحلیل دوستان رو میشنوم بر اساس اطلاعاتی که اونا دارم نظرم رو عرض کردم. یعنی شما گفتگویی که کردید، مسیر رو که طی کردید، به نظر من آمد، یعنی بعدم فکر میکنم اشتباه نگردم، که یه سیستم یه دی یا حداقل من فکر میکنم بیان بریزه بشید کنار تا بریزه، یه دیگه نه بریم بریزونیمش. چرا؟ برای که شاید باز دو مرتبه یه جونی بگیره بلند بشه. یعنی این زخمی ای الان کارش رو ما نریم بسازیم دوباره حالش خوب میشه، پا میشه، گرفتاری درست میکنه. اگر مطلب اینه، من فکر میکنم یک کسانی که بیشتر میدونن نه من میتونن نظر بدن، ولی من نظرمو در حد کمی که میدونم میدونم. ولی چون ماجرای الان بریم، ماجرای یه مقدار هزینه های سنگین جانیه و بعد خطرات جدی برای از هم پاشیدن استراکچر و آنچه که همکنون در ایران وجود داره، من فقط وقتی میتونم یه حرف بزنم من خودم دارم میرم. یعنی من برگردم بگم نه آخه ببینید باز رفتید یه جایی دیگه عزیز من. اون قصه ایست که کسی آسیب جانی به اون صورت نمیده. بله معلومه آنچه که مرحله یه انقلاب در این زمینه هایی که شما میگید، اول اعتراضات، بعد اعتصاباته و با اعتصابات کار تمامه. بنابراین با اعتصابات اون فرو ریختگی بدونه یا با کمترین هزینه صورت میگیره. ولی یه دی اگر نظر دیگه ای دارن، نظر دیگه دارن. هیچ کس هم نظر منو به عنوان یه نظر حتمی و قطعی نگیره، برای که گفتم اطلاعاتم کمه. ولی شما من چی میگید؟ میگم من کسانی رو که یه جوری نگاه جهانی و نگاه ملی دارن و از بیرون نگاه میکنن، میبینم که فرض ذهنی بسیار اینه که جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته مثلا نیمی از همه آنچه رو که اسمش مفهوم قدرت یک کشوره، از نظر مالی، از نظر سیاسی، از نظر ایدئولوژی، از نظر باور مردم، اعتقاد مردم، نیمش رو که ظرف 39 سال گذشته برای خودش درست کرده توی سال گذشته از دست داده. نیمه دیگه‌اش دیگه نمیتونه زندگی کنه. یعنی یه چرخی میمونه، یه اتومبیلی میمونه، یه دوچرخه میمونه که یه چرخش افتاده، با چرخ دوم دیگه دوچرخه نیست.
تا به همین دلیل به دنبال خودش واکنش خودش انجام میده.
به همین دلیل است که مقدار سیستم دیسترکشن و خود در حقیقت خودتباهی درونی پیدا میکنه. به همین دلیل است که وقتی عرض کنم حالت فزاینده داره، تصاعد هندسی داره، نه تصاعد حسابی تغییرات، اونه که موضوع اصلی و اساسی. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. هر وقت دیگه خواستید با هم بیشتر صحبت کنیم. ممنون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جعفرودی متخصص تغذیه آگاه آشنا به برخورد درست و مفید با بیماری قند در انواع یک و دوی اون و موضوع مربوط به آنچه که سلامتی من و شماست و ورزش و کاهش وزنی که بدون تردید اساسشه گفتگوی مثل که با آقای محمد رضا معزنی همکار خوب عزیز داشتن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.